یک شنبه 21 اردیبهشت 1399، 10 می 2020، 16 رمضان 1441. امروز در بسته صوتی ایران سپید، گفتگوی اختصاصی ایران سپید با مدیر کل دفتر بودجه و تلفیق سازمان بهزیستی کل کشور درباره وضعیت تأمین منابع مالی اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان. گزارش اختصاصی ایران سپید از دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان تشکل‌های مردمی. گفتگو با رئیس انجمن شطرنج فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کمبینایان درباره نتایج مسابقات شطرنج آنلاین. پیچ و خم‌های ورود به بورس از زبان کارشناس نابینای بازار سرمایه. سلام به شما مخاطبان بسته صوتی ایران سپید، وقتتون بخیر. من امید هاشمی هستم و به همراه همکارانم با شما خواهیم بود در دقایق پیش رو. این 30 بسته صوتی ایران سپیده که میشنوید. نظرهای خودتون رو درباره این بسته صوتی از راههایی که در فواصل مختلف برنامه میشنوید با ما در میون بذارید. در آغاز بسته صوتی امروز گفتگوی مجید سرایی رو بشنوید با مدیر کل دفتر بودجه و تلفیق منابع سازمان بهزیستی کشور درباره نحوه تأمین منابع مالی اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان.
قانون حمایت از حقوق معلولان همونطور که استفسار دارید انتهای سال 96 تصویب شد و در ابتدای سال 97 دستگاه اجرایی ابلاغ شد. خیلی از مواردی که مربوط به در از افزایش کیفیت زندگی مرجعیان هستش و معلولین هستش در این قانون خب دیده شد. بنابراین خب ما هم انتظارم این هستش که خب این قانون با توجه به گستردگی طیف مرجعیان و افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور هستند به منابع زیادی نیاز داره و این منابع زیاد خب ممکن هستش که خب 100% محقق نشه با توجه که حالا محدودیت های اعتباری وجود داره، ولی هم مجلس و هم دولت و هم سازمان برنامه بودجه خیلی نسبت به این موضوع دید مثبتی نگاه کردن. از سال 1398 در قانون بودجه سال 1398 که 1100 میلیارد تومان مصور شد و در سال 1399 هم 1350 میلیارد تومان علاوه بر اعتباراتی که در قانون بودجه برای سازمان بهزیستی کشور دیده شده 1350 میلیارد تومان برای این موضوع. برای اجرای این قانون تقریبا 15000 میلیارد تومان در سال، یعنی با همون تورمی که تا از سال 98 بخواییم در نظر بگیریم نیاز هستش. ولی خب همه این موارد منابع اعتباری نیستن، یعنی منابع اعتباری نیستن که حتما باید در قانون بودجه دیده بشه. بحث تسهیلات بانکی هستش، بحث مشارکت سایر دستگاه دیگه مثل شهرداری ها و سیستم حمل و نقل عمومی هستش که خب این موارد هم بحث تسهیلات بانکی برای مسکن هستش و اشتغال هستش. خب اینها مواردی هستش که خب خیلی از این اعتبار رو به خود اختصاص بده. یکی از نکات مهمی که در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هست و یکی از مواد مهمی که در قانون هستش بحث ماده 27 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هستش که بحث تأمین اعتبار حداقل معیشت مطابق حداقل حقوق قانون کار برای معلولین شدید، خیلی شدید، فاقد درآمد و شغل هستش. به این خب این منابع اعتباری زیادی نیاز داره که خب تا حدودی تأمین اعتبار شده. سال گذشته هر 3 ماه یک بار پرداخت شد، 2 مرحله در سال گذشته پرداخت شد. این موضوع بین 120000 تومان تا 160000 تومان ماهیانه که هر 3 ماه یک بار ارسه میشه. این موارد پرداخت شد. امسال هم ما با دستوری که جناب آقای دکتر نوبخت دادن به سازمان هدفمندسازی یارانه ها تخصیص این موضوع در اولویت قرار گرفته. ما منتظر اولین تخصیص این قانون هستیم که ان
اجرای در واقع ابلاغ بودجه زمانی
ابلاغ بودجه ببینید بودجه از دو قسمت تخصیص شده دیگه، یکی بحث اعتبار هستش، یکی تخصیص اعتبار این موضوع ابلاغ شده در قانون بودجه ابلاغ شده. حالا یک ابلاغ اعتباری هم از سازمان برنامه بودجه به دستگاه اجرایی میشه که این هم خوب انجام میشه. مهمتر از این موضوع بحث تخصیص اعتبار هستش که انشالله مرحله اول تخصیص اعتبار در پایین اردیبهشت انشالله جذب خواهد شد با مواردی که آنها دعای دکتر نوبخت دست رو دادن و سازمان برنامه پیگیر این موضوع است و سازمان هدفمندی انشالله منابع رو تامین کنه و در اختیار سازمان قرار
بده. کی ابلاغ شده آقای دکتر؟ چون من
حالا قانون بودجه که از طریق شورای نگهبان ابلاغ شد دیگه، یعنی
بله. بسیار عالی. و آخرین مورد بحث سبد معیشتی معلولین هست. من می‌خواستم ببینم که آیا باز این اتفاق داره میفته، یعنی در واقع تخصیص پیدا کرده و ارائه میشه این سبدها؟
خدمتتون عرض کنم ببینید یک سبد حمایتی و معیشتی که برای کل آحاد جامعه در نظر گرفته شده که این خوب از طریق دولت پرداخت میشه. یک سبد معیشتی قرار بود که حالا این رو هنوز چیزی مسجل نیستش و اطلاعاتی هم در اختیار ما نیست و پیشنهادی بودش که سازمان بسیسی کشور و کنکر حضرت امام این پیشنهاد رو برای افراد تحت پوشش دستگاه حمایتی دادن که این هم در از منتظر تامین اعتبار هستش که ببینیم حالا تامین اعتبارش به چه صورت خواهد بود و بعد از اینکه تامین اعتبار شد این هم انشاءالله اطلاع رسانی خواهد شد.
شما گفتگوی مجید سرایی رو شنیدید با سعید ابراهیمی، مدیر کل دفتر بودجه و تلفیق منابع سازمان بهزیستی کل کشور.
شما میتونید از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی ما iransepeed@icpi.ir.
عصر دیروز حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیداری رو داشت با برخی از نمایندگان تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد. از بین تشکل‌های مرتبط با امور معلولان و نابینایان هم آقای سهیل معینی به نمایندگی از معلولان و نابینایان در این دیدار حاضر بودند. برای اینکه ببینیم دقیقاً دیروز در دیدار نمایندگان تشکل‌های مردمی و رئیس جمهور چه گذشته، گفتگو می‌کنم با سهیل معینی.
حدود 20 در واقع نماینده از حوزه های مختلف اجتماعی دعوت شده بودن برای دیدار با رئیس جمهور، جناب رحمانی فضلی وزیر کشور، آقای واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری، دکتر ربیعی که هم سخنگوی دولت هستند و هم دستیار امور اجتماعی رئیس جمهور، و همینطور دکتر قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی. این دیدار برگزار شد. محتوای دیدار کلن ارائه گزارشی بود از فعالیت‌های مجموعه نمایندگان حاضر در جلسه و البته طی چند جلسه هماندیشی که در این هفته به صورت مجازی بین شرکت کننده ها در واقع برگزار شد، مقرر شده بود که خواسته های عمومی این نماینده ها از رئیس جمهور طبقه بندی بشه و در واقع در قالب یک نامی واحد به شخص رئیس جمهور داده بشه که همینطور هم شد و در واقع سرفصلایی رو مشخص کرده بودن در این نامه و تقسیم کار شده بود که نماینده های حاضر صحبت بکنن. از حوزه افراد دارای معلولیت در واقع فقط دو جریان حضور داشتن، من بودم از طرف شبکه چابوش و خانم نجف‌زاده که هم مشاور دکتر ربیعی هستند و هم عضو هیئت مدیره و هیئت امنای مجتمع مرکزی رعد، و در مجموع دو دسته داشت صحبتایی که مطرح شده که همون صحبتای مشترکی که طراحی شده بود، مثل نیاز عمومی سازمانهای غیر دولتی، مثل بحث حل مشکل مالیات، بحث تسهیل در صدور مجوز، تصویب قانون فعالیت سازمانهای غیر دولتی، کاهش نظارت های غیر ضروری بر فعالیت سازمان های غیر دولتی، و یه بخشش هم صحبت های اختصاصی بود که گروه های مختلف انجام میدادن، از جمله در زمینه حوزه معلولان بخشی از صحبت‌های من به این حوزه اختصاص داشت، جدا از سه تقاضای عمومی که داشتم، بحث تصویب قانون توسعه مشارکت‌های اجتماعی، تشکیل یا ایجاد مرکز توسعه مشارکت‌های اجتماعی در دفتر ریاست جمهوری یا به عنوان جایگزین وزارت خدمات اجتماعی، تصویب قانون رفع موانع مسئولیت اجتماعی که امکان میده شرکت‌های بخش خصوصی در توسعه اجتماعی سرمایه گذاری بکنن و حمایت بشن، و خواسته های مشخص مطروحه من که در قالب یک نامی جدا به دکتر ربیعی برای رسیدگی داده شد که به سمع و نظر در واقع رئیس جمهور بره صبح گیری بشه، این خواسته ها بود. اول بس اولویت دورکاری معلولان که ما نامش قبلا به وزیر تعاون زده بودیم، پیگیر شدیم که دستور ویژه‌ای روش داده بشه. بحث ارائه تسهیلات ارزان قیمت رفت آمد برای افراد معلول در قالب پرداخت یارانه به شرکت های حمل و نقل اینترنتی برای افزایش ایمنی اونها، بحث حمایت ویژه از بودجه ملی حمایت به طور مشخص بخش حمایت از کسب و کارهای معلولان اختصاص پیدا بکنه، بحث حذف تعرفه های غیر ضروری روی تجهیزات توانبخشی بود که امکان میده ما تجهیزات توانبخشی که در داخل کشور تولید نمیشه و مورد نیاز افراد معلول هست بدون سطح های تعرفه‌ای و افزایش قیمت وارد بشه و در اختیار افراد معلول قرار بگیره، افزایش سقف معافیت های مالیاتی حقوق و دستمزد و درآمد افراد معلول شاغل به کار چه در بخش غیر دولتی و چه در بخش غیر دولتی بود، خواسته ای که مدت هاست معلولان از جمله نابینایان ما به دنبالش هستن، به این معنا که اون معافیت مالیاتی که رو حقوق دستمزد همگان هر سال اعمال میشه سقفش برای افراد معلول بالا بره تا افراد معلول از راه کاهش مالیاتی که روی حقوق دستمزدشون میدن عملا قدرت خرید بیشتری داشته باشن تا بتونن به معیشتشون در شرایط تورم بالای جامعه کمک بود. این میتونم بگم یه گزارش فشرده‌ای بود از دیداری که انجام شد.
ممنون از شما که این اطلاعات رو در اختیار مخاطبای ما گذاشتید.
مخاطبان عزیز و ارجمند، در خدمت آقای علی اکبر هدهدی، رئیس انجمن شطرنج فدراسیون نابینایان هستیم و می‌خوایم در خصوص مسابقات شطرنج آنلاین جام رمضان با ایشون صحبت کنیم. آقای هدهدی، صحبت‌های شما رو در خصوص این دوره از مسابقات و نتایج نهایی که به دست اومد می‌شنویم.
همان گونه که مستظر هستید، ما از ابتدای ماه مبارک رمضان تصمیم گرفتیم که مسابقاتی رو تحت عنوان جام رمضان یا گرامی داشت ماه مبارک رمضان در رشته ورزشی شطرنج برگزار بکنیم با برنامه‌ریزی که انجام شد، و اولین تجربه برای فدراسیون نابینایان کمبینایان در ارتباط برگزاری مسابقات شطرنج آنلاین بود. ما یه مقداری کمی محدودیت شرکت کننده ایجاد کردیم و 14 نفر از برترین ها و منتخبین خانوم و آقا در سطح کشور رو دعوت کردیم ارزم به حضور شما توی مسابقات شرکت بکنن. بازیکنهایی از استان اصفهان بودن، استان تهران بودن، استان گلستان بودن، استان بوشهر بودن، ارزم به حضور توابع تهران بودن، استان خوزستان بودن. این بازیکنها دعوت شدن توی مسابقات ما به صورت دوره‌ای 14 تا شرکت کننده 13 دور مسابقات رو برنامه‌ریزی کردیم برگزار شد. تایم برگزاری این مسابقات 25 دقیقه 15 ثانیه و در سایت لیچس برگزار شد این مسابقات. و اینا در نهایت آقای امیر ربی از استان اصفهان با 10.5 امتیاز و پوینت شکنی بهتر 59.75 به مقام قهرمانی مسابقات رسیدن. نفر دوم، اینجا خیلی دوستان حائز اهمیت، ببینید چقدر این رقابت ها نزدیک بوده به هم، حاج حسن قدیری از استان تهران همپوان با آقای ربی 10.5 امتیاز، فقط امتیاز شکنی کمتر 59.50 یعنی فقط 25% اختلاف بوده توی این قهرمانی و نایب قهرمانی که ایشون به مقام دوم رسیدن و هیچی از ارزش حاج حسن قدیری کم نمی کنه. این بازیکن توانمند، این بازیکن جانباز که الحق و الانصاف هنوز هم بهترین شطرنج باز از نظر من نابینا و کمبیناست. نفر سوم فرهاد نادریان با 10 امتیاز، نفر چهارم مجید باقری با 9.5 امتیاز، نفر پنجم خانم فریبا زنده بود. این خیلی جالبه که دوستان، من فکر میکنم برای معدود دفعاتیه که توی مسابقات که ما برگزار میکنیم که خانوم ها و آقایون به صورت مشترک بازی میکنن، یک کدوم از بانوان تو 6 نفر برتر جدول کل قرار میگیره. خانم زنده بودی با 8.5 امتیاز، نفر پنجم آقای عرفان محمد علیزاده از توابع استان تهران با 8 امتیاز نفر ششم شدن. بهترین به اصطلاح بازیکن B1 یا نابینای کامل در جدول ما آقای حاج حسن قدیری بودن با ارزم بولشا 10.5 امتیاز و بهترین بانوی جدولمونم که بین بانوانمون که 7 نفر شکل بهترین شدن، خانم فریبا زنده بودی با 8.5 امتیاز از استان بوشهر بودن. اگر سوالی هست بنده در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. آقای هدهدی، در مسابقه قبلی که با هم داشتیم فرمودید بعد از اینکه این مسابقات برگزار شد و کیفیت اون رو از نظر نحوه برگزاری سنجیدیم، در عید فطر مسابقات احتمال داره که به صورت سراسری و کشوری برگزار شه. آیا به این جنبندی رسیدید یا خیر؟
ببینید خدمت شما عرضم که ما این مسابقاتی که برگزار کردیم، خب این سایت لیچس هم خالی از اشکال نیست، ولی فکر میکنم ما نسبت به اون چیزی که میخواستیم 80-85% رسیدیم و مطمئنم و میشود و ما حتما این کار خواهیم کرد انشالله. برای عید فطر مسابقاتی رو در نظر میگیریم، مسابقات اوپن، و دعوت میکنیم از سراسر کشور اگر دوستان خواستن میتونن توی این مسابقات اوپن ما ثبت نام بکنن. ولی خب یه شرایطی داره دیگه، باید عارضه شرایطی باشن که بتونن توی این مسابقات شرکت بکنن. اگر دوستان علاقه من و عارضه شرایط لازم بودن، قطعا تو مسابقات عید فطر ما شرکت داده میشن. بله حتما مسابقات اوپن گرامی داشت عید سعید فطر رو برگزار خواهیم کرد.
شما توضیحات علی اکبر هدهدی رو میشنیدید، رئیس انجمن شطرنج فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کمبینایان.
سلام، وحید آشغالی فراهانی هستم و قرار چند دقیقه در خصوص نحوه ورود به بورس و الزاماتی که در خصوص معاملات بورسی باید رعایت بشه با هم صحبت کنیم. بازار سرمایه در کنار بازار پول و بازار بیمه یکی از 3 ضلع بازار مالی هر کشور رو تشکیل میده. من و شما به عنوان سرمایه گذاران میتونیم در کنار سایر انتخابهایی که برای سرمایه گذاری داریم نسبت به سرمایه گذاری در بورس هم اقدام کنیم. مهمترین تفاوت بازار سرمایه با سایر بازارها اینه که ما امکان مراجعه مستقیم به بازار سرمایه نداریم. قبل از اینکه شما بتونید وارد بازار سرمایه بشید، کد بورسی در بازار سرمایه جانشین شماره مشتری در بازار بانکی برای هر فرده. باید با یک شرکت کارگزاری، اگر به هر علتی در این فرایند دچار مشکل شدید، دفاتر منتخب پیشخوان خدمات دولت و دفاتر شرکت‌های کارگزاری هم میتونن شما رو در ثبت نام در سامانه سجام تا مرحله صدور خود بورسی همراهی کنند. بعد از اینکه خود بورسی برای شما صادر شد و شما مشتری کارگزاری شدید، دیگه از اون تاریخ به بعد هست که میتونید نسبت به خرید و فروش و اوراق بهادار اقدام کنید. برای ارسال دستورها 4 روش وجود استفاده داره. از سامانه ثبت سفارش های اینترنتیه که با در اختیار قرار دادن یوزرنیم پسورد به شما اجازه میدن که سفارش هاتون رو به صورت اینترنتی و غیر حضوری استفاده از مرکز تماس یا کال سنتره که به شما اجازه میده به صورت تلفنی. و دیگه این دغدغه رو نداری که سفارش که من به کارگزاری دادم آیا کارگزاری انجامش داده، ثبتش کرده، وارد سامانش کرده یا نکرده. در صورتی که اون بانک با کارگزاری شما طرف قرارداد باشه، به جای اینکه شما پول رو از حساب خودتون بردارید و به حساب کارگزاری بریزید، انتخاب بدید. هر یک از این اوراق بستگی به چشمانداز شما و خواست شما و انتظار شما باشه. روش‌های غیر مستقیم به همون میزان که از ریسک شما میکاهند، به همون میزان هم دارای هزینه هایی هستند که انتخاب اونها متضمن پرداخت کارمزد ها و هزینه های معاملاتی خاص خودشونه. این انتخاب تعیین کننده تصمیمات آتی شما در خصوص اینکه به کدام ورقه بهادار علاقه دارید و میخواید اون رو مورد معامله قرار بدید خواهد بود. تنها راه ورود به بازار سرمایه، سرمایه گذاری مستقیم نیست. یعنی شما به علت ریسک گریز بودنتون یا به علت عدم داشتن دانش کافی ممکنه روش‌های مستقیم ورود به بازار سرمایه رو انتخاب نکنید. بورس در سهام خلاصه نمیشه. مسئولیت کلیه معاملاتی که پس از دریافت این رمز عبور و گذر واژه انجام دادید بر عهده شماست. پس اینجا خودت مسئول این کار هستی.
شاخص بورس دیروز از مرز 1,020,000 واحد گذشت. شاید دو سال پیش خبره ترین تحلیلگران بازار سرمایه هم نمیتونستن یه همچین عددی رو پیش بینی بکنن. همین رشد عجیب و غریب خیلی ها از جمله بسیاری از رفقای نابینای ما رو وسوسه کرده که به جمع فعالان بازار سرمایه بپیوندن و از رشدی که در این بازار به وجود اومده استفاده بکنن. وحید واشقانی، کارشناس و مشاور حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، درباره نحوه ورود به بازار بورس و چگونگی فعالیت در این بازار توضیحاتی رو داده که بخش‌های خیلی پراکنده ای از اونو الان شنیدید. اگر تمایل دارید نسخه کامل توضیحات وحید واشقانی رو بشنوید، به کانال ما در تلگرام یعنی @ایرانسپید مراجعه کنید و فایل رو به صورت کامل دریافت بکنین. البته من این وعده رو به شما بدم که در روزهای آینده راجع به بازار بورس بیشتر و دقیق‌تر در خدمت شما خواهیم بود و از وحید واشقانی خواستیم که جزئیات بیشتری درباره نحوه فعالیت در این بازار رو با ما و شما به اشتراک بذاره. به این ترتیب به پایان این بسته خبری رسیدیم. ممنون که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. با ما در ارتباط باشین از طریق شناسه کاربری @ایرانسپید1. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتتون رو با ما در میون بذارین. روز و روزگارتون خوش.